ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 8 تیر ماه 1392 و 29 ژوئن سال 2013 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 17 درجه. همکارانم برای این برنامه مطالب گوناگونی تهیه کردن، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تظاهرات خود را در این کشور آغاز کردند، مقام‌های دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی شدند. مخالفان محمد مرسی اعلام کردند تظاهرات و تحصن نامحدود خود را به صورت سراسری از روز یکشنبه در مصر آغاز می کنند. طی چند روز گذشته هواداران و مخالفان محمد مرسی تجمعاتی در چند شهر مصر برگزار کردند که در برخی شهرها به خشونت انجامیده و تاکنون چندین کشته بر جای گذاشته است. در ادامه خشونت‌های خونبار فرقه‌ای در عراق روز جمعه نیز انفجار دو بمب دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پلیس عراق، یک از بمب‌ها در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی و بمب دوم در کنار جاده‌ای در شهر رمادی واقع در استان انبار منفجر شدند. انفجارهای روز جمعه یک روز پس از آن صورت گرفت که رشته بمب‌گذاری‌های عمدتاً در قهوه‌خانه‌های بغداد و حومه آن دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. شمار قربانیان خشونت ها تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 1000 کشته برآورد شده است. یک کشیش بلندپایه کاتولیک روز جمعه در پایتخت ایتالیا به اتهام ورود غیرقانونی 26 میلیون دلار پول به کشور بازداشت شد. کشیش نانزیو اسکارانو پیش از این حسابدار ارشد مؤسسات مالی واتیکان بوده است. به گفته مقام‌های قضایی ایتالیا، یک خانواده کشتی ساز این کشیش را استخدام کرده بود تا چند میلیون دلار را بدون گذراندن از گمرک و اداره مالیات از سوئیس وارد ایتالیا کند. مقام‌های اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات در مورد پیوستن صربستان به این اتحادیه موافقت کردند. این تصمیم را روز جمعه هرمان ون رمپوی رئیس شورای اروپا در توییترش اعلام کرد. پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا سالهاست به دلیل اختلاف با همسایه‌اش کوزوو به تأخیر افتاده است. سخنگوی وزارت خارجه اسلواکی تایید کرد که چند شهروند این کشور به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌هایی که رسانه‌های اسلواکی منتشر کردند، 5 یا 6 شهروند این کشور که عضو یک باشگاه پرش با چتر بال یا پاراگلایدر هستند، پس از انجام پرش‌هایی در داخل ایران به اتهام عکسبرداری از تأسیسات نظامی بازداشت شدند. حدود 5 ماه پیش نیز یک شهروند 26 ساله اسلواکی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران بازداشت شد، اما سپس آزاد و به کشورش بازگشت. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نمی‌شود. آقای عباسی که برای شرکت در یک کنفرانس به سن پترزبورگ روسیه رفته است، روز جمعه به خبرنگاران گفت غنی‌سازی مرتبط با تولید سوخت هسته‌ای تغییری نخواهد کرد و فعالیت در سایت فوردو نیز ادامه خواهد یافت. در پی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، شماری از تحلیلگران این گمان زنی را مطرح کرده بودند که ممکن است جمهوری اسلامی ایران تغییراتی در برنامه هسته‌ای خود بدهد. بنابر گزارش‌ها، دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته ارتش این کشور با موضوع درز اطلاعات درباره ویروس استاکسنت است. شبکه خبری NBC از قول برخی منابع گزارش کرده است که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط ژنرال جیمز کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اتهام درز اطلاعات سری مربوط به ویروس استاکسنت است. ویروس استاکسنت سال 1389 با حمله به کامپیوترهای تأسیسات غنی‌سازی نتنز 1000 سانتریفیوژ این سایت را موقتاً از کار انداخت. پلیس ترکیه نیمه شب گذشته برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده در آنکارا از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. شاهدان عینی گفتند که 4 تن از تظاهرکنندگان نیز توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند. در جریان تظاهرات هفته‌های اخیر در ترکیه 4 نفر کشته و نزدیک به 8000 نفر زخمی شدند. برخورد نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه با معترضان به تخریب پارک گزی در استانبول انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است.
خبرها را از حسن جعفری شنیدیم. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرهای آفریقاییش به آفریقای جنوبی رفته است و از نلسون ماندلا هم عیادت خواهد کرد. گزارشی می‌شنوید در این باره. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها در تلاش است، در همین زمینه بار دیگر با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. گزارشی درباره این تلاش‌های دیپلماتیک. معترضان مصری که قانون اساسی جدید مصر را خلاف دموکراسی می‌دانند، تظاهرات سراسری گسترده‌ای برای امروز و فردا تدارک دیدند و خواستار استعفای محمد مرسی از ریاست جمهوری هستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. مسئول مرگ ستار بهشتی کیست؟ چرا پرونده او پس از گذشت 8 ماه به دادگاه فرستاده نمی‌شود؟ وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی به بلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. گفتگوی میشنوید با وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی.
4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن. بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست.
یک افشاگری امنیتی دیگر در آمریکا، آنطور که روزنامه نیویورک تایمز نوشته است، یک جنرال بازنشستی ارتش آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای درباره حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران فاش کرده که کار او را به تحقیقات قضایی کشانده است. گزارشی در این خصوص خواهید شنید. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی جامعه را می‌شنوید. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در دومین بخش از سفر آفریقایی خود از سنگال به آفریقای جنوبی رفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که باراک اوباما به طور خصوصی از نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد نژادپرستی که در بیمارستانی در پرتوریا بستری است عیادت خواهد کرد. آقای ماندلا 94 ساله در شرایط سخت بیماری به سر می‌برد. همکار ما نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چه در آستانه سفر به آفریقای جنوبی و چه روز جمعه به هنگام پرواز به این کشور به تحسین و تمجید از رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی پرداخته و از او به عنوان قهرمان یاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، آقای اوباما در مورد دیدار با آقای ماندلا که در بیمارستان بستری است گفت نباید سربار شخصیتی شد که اعضای خانواده اش نگران شرایط جسمی او هستند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اشاره‌ای به لغو عیادت از رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی نکرد. او پیش از ورود به آفریقای جنوبی به خبرنگاران همراه خود گفت فکر نمی‌کند که پیامش در سفر به آفریقا با بیماری نلسون ماندلا تغییر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افسود که پیام ما نه به طور مستقیم به ماندلا بلکه به خانواده وی بسیار ساده و بیانگر تجدید سپاسگزاری عمیق از رهبری او در تمام این سال‌هاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های کاخ سفید واشنگتن امیدوارند که سفر آفریقایی اوباما جبران آن کاستی باشد که برخی آن را با عبارت سالها بی‌توجهی توصیف می‌کنند. این نخستین سفر مهم آقای اوباما به آفریقا از هنگام رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا است. وی در دیدار 2 روزه از سنگال در اشاره به بحران تغذیه و کمبود مواد خوراکی در غرب آفریقا که بر اثر خشکسالی مضاعف شده است گفت کمک به فقیرترین قاره برای خودکفایی در تولید مواد غذایی یک ضرورت اخلاقی است. در واشنگتن کاخ سفید برنامه دیدار اوباما با ماندلا را به خواست خانواده وی موکول کرد. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز جمعه گفت اگرچه در وضعیت آقای ماندلا بهبودی اندکی حاصل شده، ولی او همچنان در شرایط بسیار خطیر به سر می‌برد. با این حال مردم عادی بر این باورند که دیدار رئیس جمهوری آمریکا از آفریقای جنوبی و ایادت از نلسون ماندلا موجب آرامش خاطر وی می شود. بانوی به نام شما امگالو می گوید فکر می کند که حضور اوباما در آفریقای جنوبی نشان می دهد که او واقعا به آنچه در اینجا و سایر کشورها می گذرد اهمیت می دهد. بانوی دیگری به نام مال ملکو می گوید که زمان رفتن ماندلا فرا رسیده. او وظیفه خود را انجام داده و باید به آسایش ابدی برود. خبرگزاری ها به وجود تشابه چندی بین ماندلا و اوباما اشاره کردند. اینکه هر دو نخستین رؤسای سیاه پوست کشور خود بودند، هر دو برنده جایزه صلح نوبل شدند و هر دو در مقاطعی تاریخ ساز بودند. آقای اوباما در سفر به آفریقای جنوبی از جزیره رابن، محلی که زندان نلسون ماندلا به دوران حکومت نجات پرستان بود، نیز دیدن می کند. آخرین مرحله سفر آفریقایی رئیس جمهوری آمریکا تانزانیا در شرق آفریقا خواهد بود. نخستین سفر اوباما به قاره آفریقا در مقام رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر دیدار از مصر، اقامت یک روزه در کشور گانا بود. این بار سفر اوباما طولانی تر و با برنامه امنیت غذایی برای قاره آفریقا است.
و اما جان کری وزیر خارجه آمریکا هم به خاورمیانه رفته است. جان کری پنجشنبه شب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار و در مورد صلح اسرائیل و فلسطینیان گفتگو کرد. جان کری میکوشد این مذاکرات را احیا کند. کیان معنوی و گزارشی در این باره.
مذاکرات جان کری با بنیامین نتانیاهو پنجشنبه شب در میهمانی شام و در هتلی در اورشلیم 4 ساعت به طول انجامید. مذاکراتی که هرچند دو طرف به جزئیات آن اشاره ای نکردند، اما به گفته منابع نزدیک به این مذاکرات سازنده و فراگیر توصیف شده است. جان کری تلاش می کند به بنبست 3 ساله مذاکرات صلح پایان دهد و گفتگوهای دو جانبه اسرائیلی و فلسطینی ها را با این هدف که در نهایت به تشکیل یک کشور فلسطینی بیانجامد به جریان اندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش برده شود گفته است که جان کری در دیدار با نتانیاهو بار دیگر بر تعهد قوی و مستمر خود برای رسیدن به راه حل ایجاد دو کشور همسایه که بتوانند در مجاورت هم در صلح و امنیت زندگی کنند تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یاکو پری وزیر علوم و فناوری اسرائیل به رادیو ارتش اسرائیل گفته است که نتانیاهو که در دوره نخست ریاست جمهوری باراک اوباما اختلافی در خصوص مواضع سیاسی در قبال فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا داشت، اکنون به طور فزاینده‌ای برای از سر گرفته شدن مذاکرات صلح از خود علاقه نشان می‌دهد. با این همه، یک روز قبل از ورود وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، یک کمیته برنامه‌ریزی دولت اسرائیل طرح ساخت 69 واحد مسکونی جدید را در غرب اورشلیم به تصویب نهایی رساند، اقدامی که با اعتراض فرانسه و بریتانیا روبرو شد. دو کشور روز پنجشنبه در بیانیه این اقدام اسرائیل را برخلاف قوانین بین‌المللی ارزیابی کردند که به گفته آنها تلاش‌ها برای صلح را به مخاطره می‌اندازد. بنابر گزارش‌ها، جان کری ابراز امیدواری کرده است قبل از اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل بتواند پیشرفتی در روند صلح ایجاد کند. جان کری روز چهارشنبه در کویت گفت باید عجله کرد چرا که گذشت زمان دشمن روند صلح است. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد گذشت زمان باعث می شود خلأ موجود به وسیله کسانی پر شود که نمی خواهند پیشرفتی در روند صلح انجام گیرد.
ساعت 13 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران و 21:43 به وقت مرکزی اروپا، مجله نیمه شب را با گزارش دیگر از رادیو فردا پی می‌گیریم. معترضان مصری پیشنهاد رئیس جمهوری مصر را برای گفتگو رد کردند و تظاهرات سراسری گسترده‌ای را برای روز جمعه‌ای که گذشت و شنبه تدارک دیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این معترضان قانون اساسی مصر رو خلاف دموکراسی می‌دانند و به چیزی جز استعفای محمد مرسی رئیس جمهوری مصر رضایت نمی‌دهند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا ولیزاده بشنوید.
شامگاه چهارشنبه رئیس جمهوری مصر از تلویزیون دولتی این کشور به مخالفان خود اصلاح قانون اساسی و تشکیل کمیته آشتی ملی را وعده داد. اما محمد البرادعی چهره سرشناس مخالف آقای مرسی از برنامه ریزی برای اعتراضهای سراسری خبر می دهد. اختلاف گروه‌های لیبرال و جریان‌های مخالف حکومت اسلام‌گرایانه محمد مرسی مدت هاست که جریان دارد، اما با تدوین قانون اساسی جدید مصر عمیق‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از مخالفان مرسی در هیئت تدوین قانون اساسی پیش از پایان پیشنویس این قانون از این هیئت خارج شده بودند. به دنبال افزایش اعتراض‌ها به قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری مصر وعده داد کمیته‌ای از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف برای تدوین پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی تشکیل خواهد شد. اما معترضان با کدام بخشای قانون اساسی مصر مخالفند؟ حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب میگوید:
مهمترین مفادی که مردم مصر و اونهایی که دارن اعتراض میکنن به قانون اساسی دارن، مفادی است که مربوط به قوانین اسلامی، به خصوص در مورد وضعیت زنان و به خصوص سن ازدواج که این قانون بسیار پایین در نظر گرفته یا به شکلی تبعیض جنسی درش وجود داره. دومین مفادی که بهش اعتراض هست مربوط به قانونی است که به عنوان حذف سیاسی معروف شده. این حذف سیاسی یعنی این که طبق قانون اساسی جدید افرادی که وابسته به رژیم پیشین یعنی رژیم آقای مبارک بودن حق فعالیت سیاسی ندارن و اینها مورد اتهام هستن. طبق افراد معتقدن که این قانون خود به خود موجب میشه که بخش زیادی از جامعه در واقع از فعالیت سیاسی حذف بشه و به شکلی تبعیض در مورد این افراده.
پنجم تیر ماه که محمد مرسی در میدان تحریر قاهره در جمع مخالفانش سخنرانی می کرد، جمعیت حاضر علیه او شعار دادند و متهمش کردند که انقلاب را به نام دین روبوده است. آنها اکنون می خواهند که انتخابات پیش از موعد برگزار شود. اما به گفته علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، محور اختلاف آنها تنها قانون اساسی نیست.
نخست اینکه حکومت اسلامگراها در مصر اونطوری نبود که نیروهای سکولار یا اقلیت‌های مذهبی در کشور را بتونه راضی نگه داره. روند قتل شیعیان در شهرهای مختلف و مسیحیان و همچنین نارضایتی گسترده جوانان سکولار موسوم به جوانان 6 آوریل که عامل اصلی انقلاب مصر بودن باعث شد که روند این نارضایتی گسترش پیدا بکنه و به نقاط مختلف کشور برسه. عامل دوم این بود که مصر دولت آقای مرسی نتونست در یک سال زمانی که داشته وضعیت اقتصادی کشور رو اندکی بهبود بده که این امر باید به همراه جلب رضایت مخالفانش تأمین میشد تا بتونه فضای آرومی رو داشته باشه برای پرداختن به مسائل اقتصادی.
علی مهتدی سیاست خارجی مصر در قبال سوریه را هم یکی دیگر از عوامل نارضایتی مخالفان محمد مرسی میداند.
مخالفان حکومت آقای مبارک میخواستن که مصر به جایگاه سنتی خودش به عنوان یک قدرت عربی برگرده و پرونده سوریه رو خیلی بهونه خوبی میدونستن که مصر بتونه جایگاه خودش رو به دست بیاره و ظرف یک سال گذشته مصر نتونست نقش مثبت یا حتی منفی رو در پرونده مهمی مثل سوریه ایفا بکنه.
روز جمعه علاوه بر افزایش جمعیت مخالفان در میدان تحریر قاهره، چادرهای ثابت معترضان به 33 باب افزایش یافت. گزارش ها از شهر المنصوره حاکی است، 2 تن از معترضان کشته و 225 تن زخمی شدند. با این حال گروه های مخالف مرسی خواستار حضور میلیونی معترضان در خیابان ها شدند. در مقابل ارتش مصر نیز در سراسر این کشور به حالت آماده باش در آمده است. علی مهتدی در مورد سرنوشت رویارویی معترضان و ارتش میگوید:
من گمان نمی کنم که دولت آقای مرسی رو به خشونت بیش از حد علیه مخالفان خودش بیاره. اکنون تظاهراتی که در روز 30 ژوئن قراره که مخالفان برگزار بکنن، یک مقدار وعده دادن که ممکنه جمعیت میلیونی جمع بشه و تحصنهایی که در نقاط مختلف به خصوص میدان تحریر داره برگزار میشه، ممکن است فشار رو به دولت آقای مرسی اونقدر زیاد بکنه که یک مقدار تقدسی که دور اون تنیده شده رو از بین ببره و اتوماتیک باعث استعفای آقای مرسی بشه. در کنار اون، ارتش مصر کماکان قدرت پشت پرده در این کشور هست و کمک‌های مالی هنگفتی هم از غرب به خصوص آمریکا دریافت میکنه و به همین دلیل ممکن است که ارتش اجازه نده که روند اداره امور کشور بار دیگر از دست دولت خارج بشه و کشور رو به سمت تنش بیاره.
هنوز مشخص نیست که آیا هواداران محمد مرسی و اخوان المسلمین نیز در حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند یا خیر. معترضان در حالی خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد شدند که تنها یک سال از زمان روی کار آمدن محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری مصر می‌گذرد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
مجله نیمه شب رو با گزارشی از ایران پی می‌گیریم. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، یکی از ماموران اطلاعاتی را که بازجوی این وبلاگ نویس بوده، به عنوان مسئول مرگ او معرفی کرده است. خانم پورفاضل میگوید با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی این پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، در تازه ترین اظهاراتش درباره سرنوشت قضایی این پرونده گفته است یکی از 4 بازجویی که از این وبلاگ نویس بازجویی می‌کرده مقصر اصلی مرگ اوست که احتمالاً از ماموران وزارت اطلاعات است.
معمولاً بازجوها مامورین خود اطلاعات هستن یا مامورین اطلاعات هستن یا نمی‌دونم. پلیس فتا در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم، من بودم و خانواده ستار بهشتی. 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن مطابق تحقیقاتی که خود بازپرس کردیم. این بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خون پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به این چوبان نمیگذرم و باید محاکمه بشه.
با گذشت 8 ماه از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، پرونده مرگ او هنوز در مراحل تحقیق و بازپرسی متوقف مانده و به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفاضل با انتقاد از این تأخیر احتمال می‌دهد که بازپرس پرونده بخواهد با گذشت زمان حساسیت‌ها روی این پرونده کمتر شود.
عنوان کردن که ما میخواییم دقیق رسیدگی کنیم. خب بعد یکی 2 ماه و بعد اکثر 3 ماه این رسیدگی دقیق میتونه انجام بپذیره. که یه الان 8 ماهی که پرونده در اداره بازرسی و وقتی هم که مشخص میشه که چه چیزی باعث این اتفاق بوده، معمولا دیگه پرونده روند طبیعی خود چه میکنه و باید برای دادرسی بره به دادگاه. و این پرونده هم چون نگه کشتن متاسفانه. به هر حال همه مردم این مملکت در برابر قانون یکسان هستند و باید مکافات عملشون رو بکشن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره علت مرگ این وبلاگ نویس تاکنون اظهار نظرهای مختلفی کردند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، چندی پیش فشارهای روانی و استرس ناشی از شرایط بازداشت را عامل مرگ ستار بهشتی دانسته بود، نه ضرب و شتم فیزیکی. در حالی که در گزارش دیماه سال گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس که در صحن علنی مجلس هم خوانده شد، کبودی و تورم صورت، ساق پا و قسمتی از کمر این وبلاگ نویس تایید شده بود. در این گزارش آمده بود علت مرگ می تواند شوک ناشی از ضرباتی به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. و حالا سازمان پزشکی قانونی در تازه ترین گزارشش علت مرگ ستار بهشتی را شرایط خاص و فشارهای روحی او عنوان کرده. احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، 3 روز پیش این اظهار نظر را به عنوان پاسخ نهایی این سازمان اعلام کرد. گیتی پورفاضل درباره گزارش نهایی سازمان پزشکی قانونی میگوید
این آخرین نظری هم که دادن با نظری اولی تفاوتی نمی کنه، چون نظر پزشک قانونی مبنی بر این بوده که در اثر استرس وارده این اتفاق افتاده، ایست قلبی داده شده. به هر حال چه کسی عامل این ایست قلبی بوده و چه کسی این فشار رو برای ایشون وارد می‌کرده، یعنی به هر حال از دل فیزیکم با ایشون رفت شده بود، به دلیل اینکه وقتی که می‌برنش در بند 350 قبل از اینکه فوت کنه سوت خواب اونجا زندانیان بند 350 دیده بودن که بدن ایشون چربیه. خب هم عامل فیزیکی و هم عامل روانی هر دو باعث میشه که یه جوان نتونه تحمل بکنه و طاقت بیاره. ما خیلی چیزهای دیگه که ما نمیدونیم در بازجویی چه اتفاقی افتاده، وقتی که قانون ما اجازه نمیده که شخصی که بازجویی میشه وکیلش حضور داشته باشه از این اتفاقات یاد میفته و این اولین اتفاق نیست که در مملکت ما افتاده. متاسفانه تفسیر ماده 128 قانون مجازات ما این رو به اختیار قاضی گذاشته بود که یا وکیل حضور داشته باشه در بازجویی یا نداشته باشه.
ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، پلیس سایبری ایران، بازداشت شد و پس از چند روز در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، به تازگی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، با انتقاد از روند قضایی پرونده شرح داده که چگونه پس از گذشت 8 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است.
دوستان، در این فرصت یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید از طریق پیام گذاشتن روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا این هست: 20420221122112. 20420221122112. منتظر پیام های شما هستیم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
انسان. دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
و آخرین گزارش بخش نخست مجله نیمه شب. در آمریکا یک جنرال پیشین ارتش، یک جنرال 4 ستاره، بر سر افشای اطلاعات محرمانه درباره حمله سایبری آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در کانون تحقیقات قضایی قرار گرفته است. این خبر را روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز از قول دادستانی فدرال آمریکا منتشر کرد. شرح بیشتر را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
جنرال بازنشسته جیمز کارترایت از فرماندهان سابق تفنگداران دریایی آمریکا و معاون پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور در مرکز یک سری تحقیقاتی قرار گرفته که از سوی دادستانی کل فدرال آمریکا در مورد افشای اطلاعات محرمانه مربوط به حمله سایبری این کشور علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. به گزارش نیویورک تایمز، راد روزنستاین، نماینده دادستانی فدرال، از سوی اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، مأمور انجام این تحقیقات است. خبر مربوط به این تحقیقات نخستین بار از سوی شبکه تلویزیونی NBC پخش شد و نیویورک تایمز در مقاله مشروحی به مجموعه بلند پروازانه ای از حمله های سایبری با نام بازی های المپیک پرداخت که با هدف کاستن از شتاب برنامه تسلیحات اتمی ایران تحریزی شده بود. در پی انتشار این مقاله بود که دادستان کل آمریکا دستور تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه صادر کرد. ژنرال 63 ساله از سال 2007 تا 2011 میلادی، حدود سال‌های 1386 تا 1390 خورشیدی، معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و یکی از مشاوران کاخ سفید در امور امنیتی به شمار می‌رفت. گریگوری گرک، وکیل پیشین کاخ سفید، در اوایل ریاست جمهوری باراک اوباما وکالت آقای کارترایت را بر عهده گرفته و روز جمعه از اظهار نظر در زمینه تحقیقات دادستانی در مورد موکل خود پرهیز کرد. به گزارش نیویورک تایمز، سخنگوی دادستانی فدرال هم در پاسخ این روزنامه اظهار داشت که در حال حاضر هیچ مطلبی برای گفتن ندارد. جنرال کارترایت 2 سال پیش پس از بازنشستگی از خدمات ارتشی به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی پیوست و چند سخنرانی در زمینه کاهش بزرگ ذراتخانه اتمی ایراد کرد و در مورد احتمال جنبه‌های منفی استفاده از پهپادها در پاکستان و یمن هشدار داده است. نیویورک تایمز در پایان گزارش روز جمعه به این نکته هم اشاره کرده که از هنگام استقرار آقای اوباما در کاخ سفید به سال 2009 میلادی 7 تن از مقام‌های فعلی و یا پیشین و یا پیمانکاران دولت به افشای اطلاعات محرمانه و حساس متهم شدند. در دوره‌های پیشین ریاست جمهوری دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تنها 3 مورد افشای اطلاعات دولتی وجود داشت. تازه ترین مورد افشای شنودهای اطلاعاتی است که ادوارد سنودن، مأمور پیشین آژانس ملی امنیت آمریکا، آشکارا این اتهام را پذیرفت و اعتراف کرد که اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را در اختیار 2 روزنامه گاردین چاپ لندن و واشنگتن پست قرار داده است.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران و 22 به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو از مصر آغاز می‌کنیم. در حالی که موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تظاهرات خود را در این کشور آغاز کردند، مقام‌های دانشگاه دینی الازهر روز جمعه خواستار هوشیاری مردم و اجتناب از وقوع جنگ داخلی شدند. مخالفان محمد مرسی اعلام کردند تظاهرات و تحصن نامحدود خود را به صورت سراسری از روز یکشنبه آغاز می کنند. در ادامه خشونت‌های خونبار فرقه‌ای در عراق روز جمعه نیز انفجار 2 بمب دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پلیس عراق، یکی از بمب‌ها در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی و بمب دوم در کنار جاده‌ای در شهر رمادی واقع در استان انبار منفجر شدند. انفجارهای روز جمعه یک روز پس از آن صورت گرفت که رشته بمب‌گذاری‌هایی عمدتاً در قهوه‌خانه‌های بغداد و حومه آن دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. یک کشیش کاتولیک روز جمعه در پایتخت ایتالیا به اتهام ورود غیرقانونی 26 میلیون دلار پول به کشور بازداشت شد. کشیش نانزیو اسکارانو پیش از این حسابدار ارشد مؤسسات مالی واتیکان بوده است. به گفته مقام‌های قضایی ایتالیا، یک خانواده کشتی‌ساز این کشیش را استخدام کرده بودند تا چند میلیون دلار را بدون گذراندن از گمرک و اداره مالیات از سوئیس وارد ایتالیا کنند. مقام‌های اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات در مورد پیوستن صربستان به این اتحادیه موافقت کردند. این تصمیم را روز جمعه هرمان ون رمپوی رئیس شورای اروپا در توییترش اعلام کرد. پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا سالهاست به دلیل اختلافات با همسایه‌اش کوزوو به تأخیر افتاده است. سخنگوی وزارت خارجه اسلوواکی تایید کرد که چند شهروند این کشور به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌هایی که رسانه‌های اسلوواکی منتشر کردند، 5 یا 6 شهروند این کشور که عضو یک باشگاه پرش با پاراگلایدر هستند، پس از انجام پرش‌هایی در داخل ایران به اتهام عکسبرداری از تأسیسات نظامی بازداشت شدند. فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم متوقف نمی‌شود. آقای عباسی که برای شرکت در یک کنفرانس به سن پترزبورگ روسیه رفته است، روز جمعه به خبرنگاران گفت غنی‌سازی مرتبط با تولید سوخت هسته‌ای تغییری نخواهد کرد و فعالیت در سایت فوردو نیز ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش‌ها، دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط احتمالی یک ژنرال بازنشسته ارتش این کشور با موضوع درز اطلاعات درباره ویروس استاکسنت است. شبکه تلویزیونی NBC از قول برخی منابع گزارش کرده است که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی ارتباط میان ژنرال جیمز کارترایت، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، با اتهام درز اطلاعات سری مربوط به استاکسنت است. پلیس ترکیه نیمه شب گذشته برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده در آنکارا از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش استفاده کرد. شاهدان عینی گفتند که 4 نفر از تظاهرکنندگان نیز توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند. در جریان تظاهرات هفته‌ای اخیر در ترکیه 4 نفر کشته و نزدیک به 8000 نفر زخمی شدند.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد این کشور آماده پذیرش ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا و حمایت از اوست. رئیس جمهوری ونزوئلا آقای اسنودن را جوانی شجاع توصیف کرد و گفت اگر او نیاز به حمایت انسانی داشته باشد و به این نتیجه برسد که به ونزوئلا بیاید، کاملا آماده ی حمایت از او هستیم. یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید چنانچه باغ گیاهشناسی نوشهر مورد تعرض قرار گیرد و تخریب شود، مجلس کار تحقیق و تفحص را از سازمان محیط زیست آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمال الدین پیرمؤذن درباره حفاظت از این باغ و جلوگیری از تخریب آن افزوده است، تأسیس این باغ به سال 1310 برمیگردد و قدیمی ترین باغ گیاهشناسی نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه است. اوایل تیر ماه استانداری مازندران در نامه دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر را صادر کرد. این دستور در حالی صادر شده که اقدامات قضایی برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی که توسط اداره کل بنادر نوشهر در این باغ صورت گرفته بود جریان دارد. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای جعفری. خبرها را شنیدید دوستان. قبل از اینکه به سراغ مجله هفتگی این ساعت بریم، پیامی درباره طول موچ‌های رادیو فردا می‌شنوید و برمیگردیم برای ادامه مجله.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و حالا نوبت می رسد به برنامه هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی می کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر من فهیمه خضری‌دری به شما سلام می‌کنم، شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. در مجله جامعه این هفته هم مثل هر جمعه دیگر که با ما همراه میشید، کمی از خبرهای اجتماعی میشنوید و بعد میریم به سراغ گزارش‌ها. این هفته سری زنیم به دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران. دریاچه‌های ایران این روزها حال خوشی ندارند. اما پیش از اینها اجازه بدید که با هم خبرها را مرور کنیم. خبرگزاری تسنیم از قول معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گزارش داده است که کتاب تفکر و سبک زندگی به پایه اول متوسطه اضافه می شود. در این کتاب اینطور که حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان اعلام کرده است، مباحث مربوط به سبک زندگی و شیوه های تفکر صحیح گنجانده شده. آقای محمدیان گفته است برای گنجاندن موضوعات مربوط به سبک زندگی ایرانی و اسلامی در کتاب های درسی دانش آموزان، آداب و مهارت های زندگی مقطع اول راهنمایی سابق تغییر کرده و مباحث مربوط به سبک زندگی در آن گنجانده شده تا دانش آموزان بتوانند با آداب و مهارت‌های زندگی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی آشنا شوند. به گفته معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، قرار است محتوای این کتاب‌ها با توجه به گفته او ویژگی‌های خاص دختران و پسران برای هر کدام به صورت مجزا تدوین شود. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان پیش از این به جداسازی کتاب‌های درسی به عنوان رفتاری مغایر با برابری جنسیتی اعتراض کرده بودند. خیابان و زیرزمین جایگزین تخت بیماران روانپزشکی شده است. این را مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی به خبرگزاری تسنیم گفته است. فربد فدایی میگوید به 50,000 تخت بیماران روانپزشکی نیاز داریم، اما در حال حاضر گوشه و کنار خیابان‌ها و زیرزمین خانه‌ها جایگزین کمبود 40,000 تخت بیماران روانپزشکی شده است. به گفته او کل تخت‌های روانپزشکی کشور با عناوین مختلف تحت عنوان تخت مراکز سالمندان، تخت نگهداری بیماران و تخت بیمارستان‌های حاد روانپزشکی تنها بالغ بر 10,000 تخت است. آقای فدایی گفته است بیماران مبتلا به مشکلات روانپزشکی چاره‌ای ندارند جز اینکه کنار خیابان‌ها، پارک‌ها، ایستگاه‌های مسافربری و در زیرزمین خانه‌ها بمانند، بی آنکه به کیفیت زندگی آنها و خانواده هایشان توجهی شود. او همچنین با انتقاد از وضعیت نگهداری بیماران در بعضی از مراکز گفته است که مراکز خصوصی نباید به این بیماران به چشم منبعی برای درآمدزایی نگاه کنند، چرا که چنین دیدگاهی باعث مشکلات عدیده پزشکی و اخلاقی شده است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فرداست تا نگاهی بکنیم به وضعیت دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران. خبرهایی که هفته گذشته در این زمینه منتشر شد همگی حاکی از آن هستند که حال دریاچه‌ها در ایران چندان خوش نیست. آقای خسروی فرد، می‌خوایم در مجله جامعه این هفته کمی به دریاچه‌های ایران بپردازیم، به خاطر اینکه هفته گذشته در خبرها آمد که دریاچه پریشان که به حال یکی از مهم‌ترین دریاچه‌های آب شیرین ایران به شمار میره، خشک شده یا بخش عظیمی از این دریاچه خشک شده. منتها قبلا گفته شده بود که مشکلات دریاچه پریشان تا حدودی حل شده به خاطر بارندگی‌ها و حالا دوباره داریم این خبر رو می‌شنویم. بفرمایید که قصه دریاچه پریشان چه بوده و چه هست در حال حاضر.
من فکر می‌کنم که با ریزش‌های جوی، با بارندگی‌ها، به صورت مقطعی ممکنه وضعیت دریاچه‌های ما به خصوص دریاچه پریشان حال و احوال به نسبت بهتری پیدا کنه. در واقع مثل داروی مسکن میمونه اما درمان نیست. مشکل اصلی دریاچه‌های ما به خصوص پریشان این هست که از آب این دریاچه‌ها استفاده درستی صورت نمیگیره، چه آبهایی که قرار وارد دریاچه بشه و یا چه آبی که درون دریاچه‌ها و یا تالاب‌های ما وجود داره. به طور مشخص در اخبار می‌بینیم که دریاچه پریشان بیش از 1000 حلقه چاه دور و برش هست، یعنی 850 چاه مجاز عمیق و نیمه عمیق و گفته می شود حدود 500 چاه غیر مجاز. خب دیگر چیزی برای دریچه پریشان باقی نمی مونه برای اینکه بتونه احیا بکنه خودشو. مساحت دریاچه به 1/5 کاهش پیدا کرده. پیش بینی میشه تا 5 سال دیگه اگه همین روند ادامه پیدا کنه، دریاچه پریشان هم شبیه دریاچه ارومیه روند رو به نابودی رو طی کنه.
آقای خسروی فرد، شما از دریاچه ارومیه هم نام بردید. کلا مثل که حال دریاچه ها در ایران زیاد خوب نیست. حالا هم از ارومیه میتونیم حرف بزنیم که گفته میشه 2/3 این دریاچه الان تبدیل به شورزار شده، هم از دریاچه‌های دیگه. میتونید در این مورد کمی توضیح بدین لطفا؟
این نکته خیلی جدی هست که مردم به آب احتیاج دارند و مردم جوامع محلی و اطراف در واقع تالاب‌ها و دریاچه‌ها و آبگیرها برای کشاورزی و برای سایر مصارف احتیاج به آب دارند. این حرف درستی است، اما مدیریت آب باید صورت بگیره. یعنی ما باید راندمان استفاده از آب و به طرز چشمگیری افزایش بدیم و این کار عملی نمیشه مگر با کمک سازمان‌های دولتی و وزارتخونه‌ها، به طوری که میزان بهره‌وری از آب به طرز قابلی، یعنی برنامه‌ریزی براش بشه که الان گفته میشه 30% هست، این برنامه‌ریزی براش بشه که تا نزدیک 70% از آب استفاده بکنه. مشکلی که ما داریم در ایران این هست که آب به شدت هدر میره و در نظر بگیریم ما در منطقه خشکی هستیم که تبخیر و تعرق در اون منطقه به شدت بالاست. بنابراین ما از یک طرف، اگه بخوام خلاصه بگم، از یک طرف آب رو درست مصرف نمی کنیم و از طرف دیگه شرایط جوی هم باعث میشه که آب رو از دست بدیم.
بسیار خوب. حالا با همه این شرایط جوی و موقعیتی که ازش صحبت میکنیم، بد نیست که نگاهی هم بکنیم به اینکه قانون چه کاری میتونه بکنه در این زمینه و چه کار کرده. مثلا در مورد دریاچه ارومیه اخطار قانون اساسی در مجلس مطرح شد به خاطر خشک شدن این دریاچه، ولی آیا همه اینها اثر بخش هم بوده یا میتونه باشه؟
حتما میتونه اثر بخش باشه، اما متاسفانه نگاه به مسائل محیط زیستی نگاه دلسوزانه‌ای نیست. هنوز محیط زیست برای ما دغدغه نیست. هنوز نمیدونیم که وقتی پرنده ها در تالاب ارومیه تعدادشون کاهش پیدا میکنه به معنی این هست که به معنی زنگ خطر هست. هنوز متوجه نشدیم وقتی دریاچه ارومیه به طور مثال داره خشک میشه و داره از بین میره، اون نمکی که در دریاچه باقی میمونه چه بلایی میتونه برای کشاورزی منطقه باشه. یا همینطور از دریاچه های دیگه مثل پریشان، وقتی دریاچه پریشان خشک بشه اولا کشاورزی اونجا دیگه رونقی نخواهد داشت. ما هنوز اینو متوجه نشدیم. قانون و مسئله قانونی حتما باید باشه و حتما باید پیگیری بشه، اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمیفته.
خیلی سپاسگزارم سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، همراه ما بودید با مجله جامعه این هفته. مجله جامعه این جمعه رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهی همیشگیتون با این برنامه سپاسگزارم و دعوت میکنم که جمعه دیگر هم منتظر مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.